بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في ارکانه و احاط بكل شيء علما و هو في مكانه و قهر جميع الخلق بقدرته و برهانه، حمیدا لم يزل، محمودا لا يزال، و مجيدا لا يزول، و مبدعا و معيدا و كل امر اليه يعود، بارئ المسموكات و داه المدهوبات و جبار الارضين و السماوات، قدوس صبوح رب الملائکت و الروح، متفضل على جمیع من برعه، متتبل على جمیع من انشعه، یلحد کل عین و العیون لا تراه، کریم حلیم ذو انات، قد وسع کل شیء رحمته و من علیهم بنعمته. و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء المقربین، حبیبنا و حبیب قلوب العالمین، ابو القاسم محمد. على اهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم على ولي امرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وايده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافيه واجعلنا من اعوانه وانصاره. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا. بروح حضرت سید الشهدا، حضرت ابوالفضل العباس و حضرت سجاد علیه السلام صلوات غراء ختم بفرمایید. این مریض با 279 هست که درباره شرح خطبه قدیس صحبت میکنیم. حقیقتش اینه که اون شب ولادت امام حسین علیه السلام خود من از این بحثایی که شد یه جوری شدم، یه حالی شدم، برای اینکه یه سری روایات و اینها آماده کرده بودم که بخونم و یه بحثای پیش اومد، پشیمون هم نیستم. اون روایتی را که یکی از اون روایاتی رو که نوشته بودم که یادداشت کرده بودم که اون شب بخونم، دیدم که هنوز حال هوای ولادت امام حسین علیه السلام هست و تا جشنای نیمه شعبان یک هفته مونده، هفته دیگه این موقع جشنای ما انشالله شروع میشه، گفتم که این روایت رو خدمتتون بخونم. در دستگاه آفرینش امام حسین علیه السلام یه جایگاه خاصی دارن، یعنی یک نشانهای مخصوص و جایزه های اسپشیال گرفتن از خدا. این اصلا بحث نداره از نظر مدارک دینی سنی و شیعه. تأثیر گذاری امام حسین علیه السلام هم تربیت و دینداری مردم در طول زمان میخوام بگم که قابل مقایسه با هیچ کدوم از ائمه نیست. دیگه خدا قسمت کرده هر کدوم از این ائمه سهم دارن، از نظر عمل به وظیفه همه برابرن، منتها ظرف زمان و ظرف مکان و موقعیت و شرایط قبلی و شرایط بعدی اینها یه چیزاییست که خب قسمت یکی شده قسمت یکی نشده و خداوند متعال به خاطر این پوشش ها و فعالیت ها و پیش آمد هایی که برای امام حسین علیه السلام شده یه جایزه های مخصوص برای امام حسین علیه السلام قائل شده. در بین ائمه اگرچه از نظر مقامات کلی امام حسین علیه السلام در پله سوم عرض کنم که مخروط هستی قرار دارن، پله اول و در رأس مخروط پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و در پله دوم یا اگر رأس مخروط رو پله حساب نکنیم در پله اول حضرت صدیقه طاهره و امیرالمومنین علیه السلام قرار دارن، در پله سوم و مرتبه سوم یا پله دوم اگه اون بالا رو پله حساب نکنیم امام حسن و امام حسین. اما همین دو امامی که هستن که پیغمبر میفرماد الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا، امام حسین علیه السلام یه امتیاز خاصی داره. سه تا جایزه اسپشیال خدا بهش داده. یکی این که عوض نهضت و قیام و شهادتی که در کربلا خودش و یارانش پیدا کردن، خداوند متعال فرموده که از شفاء فی تربته، در تربتش شفاست. ما درباره پیغمبر امام حسن مجتبی و ائمه دیگه خیلی کم روایت داریم راجبه این که تربتشون شفاست و میشه خورد. این اختصاصی امام حسین علیه السلامه که شفا در تربتش، و مثلا مستحبه که کام بچه ها رو با تربت حضرت سید و شهدا بردارن. دیده شده نه یه مورد، هزاران مورد از موقع شهادت حضرت سید و شهدا تا حالا که یه ذره تربت، مخصوصا هرچی نزدیکتر باشه این تربت به جسد مطهر امام حسین علیه السلام، اون تأثیرگذاریش بیشتره که بیماران رو به طور معجزه‌آزا شفا داده، یعنی مرده زنده میکنه. این یه جایزه مخصوص امام حسین علیه السلامه. جایزه دومش اینه که اجابت و دعا تحت قبته، زیر قبه امام حسین علیه السلام دعا مستجاب میشه. منظور از قبه این نیست که حتما همون گنبدی که الان ساختن، خب اون گنبدی خود بزرگتر کوچیکتر، یعنی اونجایی که میشه گفت حرم امام حسین علیه السلام، که الان مراجع تا 12 عرض کنم که متر، 12.5 متر از چهار طرف حرم مطهر رو میگن اینجوریه، به شرط اینکه اتاق عوض نشه بریم بیرون، یعنی اون پشت سر حضرت و بالای سر حضرت و مقابل روی حضرت و پایین پای حضرت تا اونجایی که از در بیرون بره همه قبه امام حسین علیه السلامه، و اونجا دعا مستجاب، اجابت و دعا تحت قبته. و یه بچه خیلی وقت پیش دیدمش، خیلی وقته، به نظرم راهنمایی میخون، مثلا راهنمایی اول میشه 12 سالش 11 سالش. به من یه جایی گفت حاج آقا خیلی دلم میخواد که اولین کشور خارجی که میرم کربلا باشه. اون موقع اصلا هیچ خبری از باز شدن راه هیچ خبری نبود. خب از 77 تقریبا این زیارت های اخیر باز شد دیگه، الان 8 سال 77. همینجور به زبان بچگی منم گفتم، بچه هست دیگه میگه، گفت دلم میخواد اولین کشور خارجی که از ایران خارج میشم کربلا باشه. یه دفعه هم مثلا شاید یه سال دیگه دیدمش، گفت که من دلم میخواد اول برم کربلا بعد مکه، چون از کربلا میشه مکه رفت ولی از مکه معلوم نیست بشه کربلا. بچه این چرخید و قصه یکی از خانواده های نسبتا مذهبی هستن و رفت دانشگاه و مراحل طی کرد، سنش هم نسبتا بالا رفت. بعد اولین سفری هم که رفت، رفت کربلا، دو سفر رفت کربلا، بعد رفت مثلا سفر عمره و این. گفتم چرا انقدر دیر شده ازدواجت اینا؟ گفت من زیر قبه امام حسین علیه السلام از خدای همسر خوب خواستم با یه توکل فوق‌العاده، و قطعا مستجاب میشه، و هر چی میرفتم خلاصه نمیشد. شنیدم اخیراً که ازدواج بسیار مناسب و موفقی کرده، و شنیدم که گفته که این جایزه امام حسین علیه السلامه و من از امام حسین علیه السلام خواستم. حقیقتش اینه که این جایزه خیلی جایزه بزرگیه، منتها خب آدم باید اعتقاد داشته باشه. ولذا به شما پدران میگم که بچهاتون رو تشویق کنین برن اونجا دعا کنن، خودتون برین اونجا برای فرزندانتون دعا کنید که هم دعای پدر مادر باشه و هم سلام علیکم و هم تحت قبه امام حسین علیه السلام باشه. این جایزه دوم امام حسین علیه السلامه. سومین جایزه که خدا داده الامامت فی ذریته. خب دو تا برادر بودن امام حسن و امام حسین، ولی خداوند متعال امامت را در ذریه امام حسین علیه السلام قرار داده، نه امام حسن. هر دو امامن، هر دو معصومن، هر دو نورن، هر دو سبتین پیغمبر هستند، ولی خداوند متعال این امامت رو، خط امامت رو در نسل امام حسین علیه السلام قرار داده. لذا اینه که عرض میکنم که در چارت تشکیلاتی خدا امام حسین یه جایگاه خاصی داره به خاطر اینه، و روایات هم خیلی گفتن و در طول تاریخ هم تجربه شده. هر سه جایزه، خب امامت که در نسل ایشون هست، تو کتابهای شیعه و سنی هم آمده. راجع به امام زمان علیه السلام روایات زیادی داریم که شیعه و سنی نقل کردن که از فرزندان امام حسین علیه السلامه، یعنی از فرزندان پیغمبر، از فرزندان امیرالمومنین، از فرزندان امام حسین علیه السلام. این مسئله خیلی مهمه. البته به خاطر ازدواج از خونم که امام چهارم علیه السلام، دختر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، دخترم و پسرم و امام ها از حضرت باقر علیه السلام به بعد، همشون هم فرزندان امام حسن هم فرزندان امام حسینن، اما امامت را در نسل امام حسین، یعنی فرزندان ذکور امام حسین علیه السلام نسل به نسل داشتن. پس اینی که عرض میکنم که امام حسین علیه السلام یه جایزه های خاصی گرفته به خاطر همینه. و از نظر عملی هم شما ملاحظه می‌فرمایید که در طول تاریخ همه ما دینمون رو وامدار امام حسین علیه السلام هستیم. من شنیدم که البته این درستم هست، مرحوم شیخ حاد شیخ عبدالکریم حائری که تأسیس کننده حوزه علمیه قم بوده و تمام مراجعی که مال همین نسلی که بود دیگه همه از دنیا رفتن، یکی دو تاشون موندن، شاگردای مرحوم شیخ بودن. ایشون سر درس فقه اصولش قبل از شروع درس دستور میداده یه نفر توسل به امام حسین علیه السلام میکرده، روزه میخونده، بعد درس میگفتن. این اعتقاد و این تسلب در ارادت به آستان مقدس حضرت ابا عبدالله علیه السلام خیلی مسئله مهم. الانم اعتقادم اینه که تا میشه فرزندانمون رو، خودمون تا میشه به زیارت امام حسین علیه السلام بریم که این آرزو به دل ما نمونه و نگید که راه خائفه و ترسناکه و اینا. اولا کربلا نجف که خائف نیست، اون سامرا و کاظمین هم که اصلا خود دولت عراق و همین کاروان ها اینا نمیبرن، اما امام حسین علیه السلام و نجف اشرف و حرم حضرت عباس علیه السلام امنه و این دو تا شهر امن هستن و تا میتونید برید و خود این رفتن ها و دعا کردن ها و رفت آمد ها باز کمک میکنه انشالله دعاها به امنیت بیشتر. این یه مسئله. مسئله دوم در ارتباط با خطبه قدیر و تبلیغ، من خدمتتون عرض میکنم که داستان خطبه قدیر، گفتم که یکی از تکنولوژی های تبلیغ اینه که من به دست آوردم که اسلام تار و پودش تبلیغه، یعنی مسلمان یعنی مبلغ، لذا هر کی مسلمانه در هر سکویی که نشسته وظیفه تبلیغ داره. و شب ولادت در شب جمعه عرض کردم که پیغمبر اکرم مسلمان تربیت کرده یعنی مبلغ تربیت کرده، و تأکیداً عرض کردم که تمام اینا که اینجا نشستن وظیفه تبلیغ دارن و میتوانن تبلیغ کنن و باید تبلیغ کنن، وظیفه دارند، موقعیتش هم دارن، باید تبلیغ کنن، اما تبلیغ نمی کنیم یا خیلی کم تبلیغ می کنیم. البته وظیفه ماها که مستقیماً و غیر مستقیم پول تو جیبیمون هم آل امام زمان ارواح اونا فدا هست و مال امیرالمومنین بیشتر وظیفه داریم، اما شماها هم که همه شیعه اثنی عشری هستید و مبلغین بایستی که این وظیفه تبلیغ رو انشالله انجام بدید. مسلمون یعنی مبلغ، اسلام هم یعنی تبلیغ. تار و پود اسلام و دین با تار و پود وظیفه تبلیغ برابره. امام حسین علیه السلام در تبلیغ جایگاه خاصی داره، خیلی جالبه. و امام حسین علیه السلام در این مدت عمرشون در 57 سال که 10 سالش رو امامت داشتن، قبلا در زمان امامت برادرشون بودن که تبلیغ میکردن و صحبت میکردن و نشر اسلام میکردن و احیاء دین داشتن، در این 10 سال عرض کنم که نوعاً چراغ خاموش با نور پایین رفتن در زمان حکومت معاویه لعنت الله علیه، ولی یه مرتبه به اصطلاح گذاشتن تخت گاز و روی وظیفه چراغا رو روشن کردن و علم و کتل برداشتن و رفتن برای تبلیغ، یعنی تبلیغ رو دیگه هایلایت کردن، آنلاین کردن، آپدیت کردن به لحظه به دقیقه و فریاد زدن دیگه در عاشورا. و لذاست که وقتی میگیم که در خطبه قدیر پیغمبر اکرم 50، البته تا حالا که من شمردم تونستم استنباط کنم در بیارم 50 نکته تکنولوژی تبلیغی به ما آموختن به طور پراکتیکال و عمل، اوج تجسم تبلیغ در دین امام حسین علیه السلام و حضرت زینب کبری سلام الله علیها. لذا امام حسین علیه السلام حق عظیمی داره بر ولایت ما نسبت به امیرالمومنین علیه السلام، بر توحید ما نسبت به خداوند متعال، بر اخلاق ما و بر فقه ما. تمام حوزه های علمیه الان سر سفره امام حسین علیه السلام نشستن. اگر مردم تو روزه ها شرکت نمی کردن، خمس و زکات نمی دادند و تبرعات نمی دادند و کارهای مالی خیریه نمی کردن تا حوزه های علمیه و درمونگاه ها و مساجد و دانشگاه ها و اون کارهایی که کارهای خیریه مردم میکنن هیچ وقت به وجود نمیاد. تمام اینها مال مجالس امام حسین علیه السلامه. اینو جوانها بفهمن و بشناسن و به این مدعیان روشنفکری و طرفداری از اسلام و وحدت و از این حرفا که میزنن بگوین که اگر مجالس امام حسین نبود هیچ کدوم از این کارها نبود یا انقدر ضعیف بود که به درد نمیخورد. لذا برپا نگه داشتن دستگاه امام حسین علیه السلام به عنوان شعائر دینی، بردن نام امام حسین علیه السلام به عنوان شعار دین و به عنوان تجسم تبلیغ از وظایف حتمی ماست. هر زمین بود، یعنی در شب ولادت امام حسین علیه السلام یه سری صحبتهایی رو انجام دادیم، یه حدیثی مونده بود که خواستم این حدیث رو بخونم، لذا اینو به عنوان مقدمه عرض کردم که جایگاه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و شهدای کربلا در توحید یک جایگاه خاصی است. یه خاطره ای رو از حدود 3-4 ماه پیش خدمتتون عرض میکنم که جالبه برای شما. ما در این پروسه خطاب قدیر پیش هر کسی پیش اومد رفتیم، از روحانی و غیر روحانی و اینها، به قول شما گلدکویستیا به عنوان پرزنت خطابه و ارائه محتوای خطابه پیش افراد زیادی رو رفتیم که بتونیم این خطابه رو معرفی کنیم. با 2 نفر پیرمرد صحبت کردم که 2 تا سوال کردن که برام جالب بود. با اینم آدم صحبت کردم از روحانی غیر روحانی، اینقدر قشنگ سوال نکردن. یکی در تهران 4 ماه پیش، یکی هم در عراق با یه شخصیت بزرگوار به اصطلاح که دکترای مثلا مهندسی آرشیتکت اینا دارن، خیلی معروفن و فامیل معروفی هستن، اسمشون نمیبرم، و در کربلا با هم ملاقات کردیم. من درباره خطاب قدیر با ایشون صحبت کردم. اینی که در تهران بود یک مرد مثلا 80-82 ساله بود، از تاجرای معنون جا افتاده خیلی نزدیک با علما و دانشمندان و مراجع، که من رفتم با ایشون راجع به خطابه صحبت کنم. ایشون یه چیزی از من پرسید، گفتش که خطابه معرفی ولایت امیرالمومنین و سرپرستی امیرالمومنین علیه السلام هست و البته خیلی ارزشمنده، ولی قبل از ولایت امیرالمومنین توحید است و نبوت پیغمبر. شما که اینقدر به اصطلاح تمام همتو گذاشتی برای اینکه خطاب قدیر رو ترویج کنی، فرهنگ کنی، تبلیغ کنی، بعد تمام جوانانی که دورت هستن این کارو میکنن، آیا خیالت راحت شده که این مردمی که تبلیغ میکنی توحیدشون و نبوتشون درست شده؟ خیلی سوال خوبیه. معمولا ما روزخونا اشکالاتی که بهمون میگن سر منبر نمیگیم، ولی من این دفعه میگم به خاطر اینکه به اصطلاح هم اشکالو بگم، چون اشکال البته نیست، سوال جالب و حکیمانه ای بود. گفتم حرف شما خیلی درسته، من توضیح میدم. بعدشون هم خیلی گوش کرد، خوب گوش کرد و قانع هم شد، قرارم شد که به ما کمک کنن در باب خطابه. گفتم که اولا خطابه، تبلیغ خطابه یعنی تبلیغ خدا به 2 جهت، یه الف و ب داره. الفش اینه که 1/7 خطابه درباره توحیده. همین خطبه که من اول میخونم، و اشهد انه الله الذی ملع الدهر قدسه والذی یغشی الابد نوره، اصلا یه جملاتی داره در خطبه قدیر که اون جملات به این کوتاهی و روانی در نهج البلاغه و خطبات توحیدیه امیرالمومنین علیه السلام هم کمتر یافت میشه. خیلی عجیبه، چون پیغمبر مخاطبینشون افراد مختلف بودن، در سطوح مختلف بودن. یکی از تکنولوژی‌های تبلیغ اینه که آدم یه جوری حرف بزنه که مخاطبین مختلف استفاده کنن، و پیغمبر عملاً این کارو کردن، یه جوری صحبت کردن که مخاطب‌های مختلف استفاده کردن. و راجع به مسائل توحیدی فوق العاده عمیق و در عین حال ساده صحبت کردن. گفتم اولاً 1/7 خطاب توحیده، بعدم پیغمبر خودش رو در 37 جا در خطبه معرفی کرده با صفات گوناگون. اولیش هم با شنل عبودیت معرفی کرده در قسمت دوم خطابه که در همین کتابهایی که دست ماست، در صفحه به نظرم که الان عرض میکنم خدمتتون 34 36 نه بازم جلوتر، در صفحه 38 که اول نبوت شروع میشه بعد از توحید، میفرماد و اقر له علی نفسی بالعبودیه و اشهد له بالربوبیه و اعدی ما اوها بهی الی. پس بنابراین خطابه رو کسی بشناسه و باش انس داشته باشه، با مسائل عمیق توحیدی انس داره و با مسائل نبوت و پیغمبرشناسی میکنه. 37 مورد در خطاب قدیر من برشمردم، نمیگم استقراء کامل کردم، پیغمبر راجع به نبوتش، ابعاد مختلف نبوتش و مقاماتشون در خطبه قدیر صحبت کردم. اولا پس ما که میگیم خطبه قدیر صده، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. وقتی صد کنیم تمام اعداد قبلیش رو هم تبلیغ کردیم. درسته حاج آقا؟ فرمودم من خطبه قدیر رو نخوندم. اگر اینجوریه شما میگید که توحید و نبوت داره، درسته. گفتم مسئله مهمترش دومه. آیا در طول تاریخ اتفاق نیفتاده یه روزخون بی سواد، کم سواد، دونپایه بسیار جزئی مثل من یه جوانی را به سوی خدا دعوت کنه، خودش هم بلو اهل عمل نباشه، اون جوان بره موحد بشه، نمازخون بشه، روزه بگیر بشه؟ گفت خیلی اتفاق افتاده. گفتم پس میشه زبان یک روزخون، زبان یک معلم باعث بشه که یک جوان، یک دختر، یک پسر به خدا توجه کنه، به امام زمان توجه کنه، به امام حسین توجه کنه، قیامت شناس باشه، خدا ترس بشه؟ گفتم بله میشه. گفتم آیا خطبه توحید پیغمبر اکرم که در لابلای کلماتش تشعشعات وحی هست و پیغمبر اکرم 1 ساعت و 20 دقیقه مثلا صحبت کردن، با اکو حدود 3.5 تا 4 ساعت صحبت کردن و کلام کلام وحیه و بعد از کلام خدا که قرآن معجزه آمیزترین کلماته که مراجع تقلید می‌فرمایند که جمله به جمله این خطبه قدیر معجزه هست، آیا متن خطبه قدیر از یک روزخون دونپایه مثل من کمتره؟ که یه روزخون میتونه افرادی رو خداشناس کنه، اما این خطبه قدیر نمیتواند که افراد رو خداشناس کنه. گفت قانع شدم. حقیقتش اینه که پیغمبر اکرم که سخنرانی کرده، اما امام حسین علیه السلام این خطبه قدیر رو نگه داشته، نه خطبه قدیر رو، توحید رو نگه داشته و نبوت رو نگه داشته و انسانیت رو نگه داشته. یعنی اگر بخوایم بیه مخروطی رو رسم کنیم، این مخروط نشان دهنده، این نمودار نشان دهنده مقدار از نظر کیفیت و کمیت فعالیت اهل بیت عصمت و طهارت باشه برای نگه داشتن توحید و نبوت و معاد. باید بگیم امام حسین علیه السلام در رأس نموداره و برترین و بهترین کار رو قیام امام حسین علیه السلام کرده. البته همه اینا مکمل هم دیگه بودن. زمینه قیام امام حسین علیه السلام صلح امام‌حسنه، فیدبک بعدی قیام امام حسین علیه السلام دعاهای امام سجاده، سخنرانی های حضرت ام کلثوم و حضرت زینب سلام الله علیهما است و بعدن هم تلاشا و فعالیت های علمی امام باقر و امام صادق علیهما السلام و تا زمان امام رضا و بعدش. اینا تمام زمینه هاییست که امام حسین علیه السلام به وجود آوردن. یه نقطه میگم، یه نکته و رد میشم. میخوام حدیث امام حسین علیه السلام رو در دفاع از ولایت و امامت امیرالمومنین علیه السلام و استدلال امام حسین علیه السلام رو به حدیث قدیر خم عرض بکنم. و اون نکته این است که برترین کاری که امام حسین علیه السلام کرد، قیام امام حسین انجام داد، این بود. این تئوریسین های مکتب خلفا و پادشاهان، تئوریسین هاشون، اینا یه کاری کرده بودن که تا عاشورا همه مردم میگفتن شیخین، خلفا، امیرالمومنین معاویه، امیرالمومنین عثمان بن عفان، ابوبکر صدیق، یه حالت سنت و قدیس اینها داده بودن. شما نگاه کنید که زمانه چه جور زمانه است. اومدن با امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت کنن، گفتن بیعت میکنیم علی کتاب الله و سنت نبی و سیرت شیخین. 25 سال گذشته بود از زمان رحلت پیغمبر، 25 سال. هنوز بسیاری از صحابه زنده بودن و بیدار بودن، پای صحبت پیغمبر نشسته بودن، اسلامو میشناختن، جو و جوری انجام داده بودن، اینقدر اینا رو مقدس کرده بودن، نشون داده بودن و ترویج کرده بودن که وقتی اومدن با امیرالمومنین بیعت کنن گفتن بیعت میکنیم علی کتاب الله و سنت نبی و سیره شیخین، یعنی ابوبکر و عمر. شما ببینید چی بوده جو و جامعه، اینقدر مقدس بودن اینها. در شهرهای یزید در شام بود، خیلی فاسق بود، اما در شهرهای دوردست میگفتن امیرالمومنین یزید ابن معاویه. این یزیدی که الان برای شما ترسیم شده و تجسم شده تو ذهن اونا نبود، الانش هم تو ذهن خیلی از سنی ها بسیاری از اهل تسنن نیست. خیلی اینا قدیس بودن. کاری که امام حسین علیه السلام کرد، تمام شگردهایی که البته شگرد میگم شاید واجش کمه و رسا نیست، تمام کارهایی که روشهایی که امام حسین علیه السلام به کار برد، این قدس و قدیسیت خلفا را شکست. خیلی مهمه. یعنی من از این بعد دقت کنید، نه از بعد روزه، که از این بعد که چی شد که قیام امام حسین علیه السلام تقدس یزید و معاویه و عثمان و عمر و ابوبکر رو اینا رو شکست، دقت در جزئیات قیام امام حسین علیه السلام و اون سفره‌ای که امام حسین علیه السلام پهن کرده بود، و بارک الله به روزه خونا و بارک الله به مدها، اونایی که درست نقل میکنن، اونایی که دروغ و درم و بی سوادن و چیزای عجیب غریب میگن، اونا رو نمیگم ها، من درستاشو میگم، و بارک الله به مدها و بارک الله به روزه خونا و بارک الله به مقتل نویسا، که تمام جزئیات رو تا اونجایی که میتونستن با استفاده از تاریخ و روایات نقل کردن. و این جزئیات بود که وقتی کنار هم پازل میکنی یک تابلوی بسیار پورتره و دقیق از شخصیت خبیث و انحرافی از خلیفه اول گرفته تا یزید بن معاویه و مکتب بعدی نشون میده. لذا حقی که امام حسین علیه السلام برگردن اسلام و دین و توحید و قرآن داره اینه که قدس اینا رو شکست. و هر جا می رفتن اینا اول می گفتن که اینا کی هستن، می گفتن اینا خارجی هن. بر امیر المؤمنین یزید ابن معاویه خروج کرده کسی، اینا زن بچهش هستن، اسیر هستن، خودش هم کشته شده. وقت بعد حضرت زینب سلام الله علیها وقتی سخنرانی می کردن که ما فرزندان پیغمبر هستیم، ما فرزندان علی هستیم، فرزندان فاطمه هستیم، یه نکته ظریف ادبی بهتون بگم. تمام زیارات ائمه، شبم عرض کردم یه نکته دیگه، در تمام زیارات میخونیم که السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، فرزند امیر المؤمنین. ائمه خیلی رو لقب امیر المؤمنین علیه السلام اصرار داشتن. لذا امام حسین علیه السلام یه جایگاه بسیار ویژه‌ای در پروسه دین، در حرم دین، در مخروط تلاش‌های دین، در نقششون بسیار استثنایی است در زنده کردن احیاء دین از دست رفته و در شکستن قدس خلفا. خیلی این مسئله مهمی است. خودم بهش جایزه داده، این سه تا جایزه که گفتم، یکی این که الاجابتو تحت قبته، یکی این که الشفاء فی تربته، یکی هم این که الامامتو فی ذریته. این عین روایاتی است که تو کتابهای سنی هم کما بیش نقل میشه. پدران و مادران، انشاءالله امیدوارم که این راه نیمه باز کربلا همیشه باز باشه و این خطرات هم به کلی برطرف بشه. فرزندانمونو ببریم بسپریم به فضای حرم مطهر امام حسین علیه السلام و تشویقشون کنیم که در حرم مطهر امام حسین علیه السلام دو رکعت نماز بخونن، برن اصلا برن زیارت کنن برگردن. من خودم تا حالا نشده که کسی از من مشورت کنه راجب زیارت خانه خدا حرم پیغمبر ائمه بقی بگم که نه. میگه 50 دفعه رفتم، میگم 51 دفعه شم برو. یعنی معتقدم که هرچی انسان با ائمه ولو با قبورشون تماس داشته باشه اصلاح میشه، درست میشه، مخصوصا با امام حسین علیه السلام. خیلی از خانواده هستن، خیلی امکانات دارن، ولی نمیدونم چرا بچه هاشونو نه کربلا میبرن نه مکه. توصیه میکنم اکیدن که فرزندانمون رو از خردسالی ببریم بیمه کنیم با فضای ولایت امیر المؤمنین امام حسین علیه السلام و ائمه بقیه سلام الله علیه مجمعین. امام حسین علیه السلام خب دو تا زمان مشخص دارن، یکی زمان امامتشون، یکی قبل از امامتشون. زمان امامتشون هم دو تا زمان مشخص براشون هست، یکی زمان حکومت معاویه، یکی بعد از به درک رفتن معاویه و شروع آغاز حکومت یزید که چند ماه بیشتر نبوده و نهضت امام حسین علیه السلام. احادیث معرفتی از امام حسین علیه السلام به اندازه امام صادق و امام باقر علیه السلام نیست، ولی کم هم نیست. یکی از مناظرات حضرت صادق امام حسین علیه السلام رو من خدمتتون در این کتاب سلیم ابن قیس هلالی که اتفاقا دوست دانشمند خودمون آقای محمد باقر انصاری خطبه قدیر رو تحقیق کردن، ایشون کتاب سلیم رو هم تحقیق کردن و در سه جلد عرضه کردن، در اینجا خدمتتون عرض میکنم و میخونم با یک صلوات به روح حضرت سید الشهدا علیه السلام. این کتاب صفحاتش به صورت مسلسل خورده، یعنی جلد اول تا صفحه عرض میکنم خدمت شما که 554، بعدش 555 خورده اومده تا سرسه جلدش، صفحاتش مسلسل پشت سر همه. صفحه 788 جلد دوم حدیث شماره 26 رو سلیم ابن قیس اینجور آورده از امام حسین علیه السلام در دفاع از ولایت و حریم امامت امیرالمومنین علیه السلام. خیلی حدیث جالب و جمع جور و زیباییه. اینایی که در ادبیات کار میکنن و پیس نویس هستن، اگه این رو به صورت پیس در بیارن، به صورت دیالوگ و مناظره، و اینو به صورت تئاتر مجسم کنن، خیلی چیز جالبی در میاد، خیلی نکته های جالبی داره. حالا یه خود مختصرترش کنن، ادبی ترش کنن. ایشون نقل میکنه که موقعی که امام حسن علیه السلام از دنیا رفتن، فتنه و بلا زیاد شد و عرض کنم خدمت شما که امام حسین علیه السلام فلم یبقى ولی الله الا خائف خائفاً علی دمه، و امام حسین علیه السلام میترسیدن، هر روز احتمال میدادن که بیان بکشن، کشته بشن، تنها بمونن، ترد بشن. ولم یبقى عدو الله الا مظهرن مظهرن حجته غیر مستترن به بدعته و زلالته. این عبارت سلیم ابن قیسه که از تابعینه، تابعین یعنی نسل دوم مسلمان ها که صحابه نبودن ولی اصحاب ائمه بودن. سلیم هم یکی از بهترین تابعینه و از شاگردان ویژه حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست. میفرماید که قبل از فوت معاویه به یک سال، یعنی سال آخر، معاویه در سال 60 از دنیا رفت و یزید به حکومت نشست، امام حسین قیام کردن، ایشون در سال 59 حج الحسین علیه السلام، امام حسین حج انجام دادن، اومدن مکه و عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن جعفر هم با ایشون بودن. امام حسین علیه السلام بنی هاشم را در مکه، رجال و نساء و موالی آزاد شده هاشون و برده هاشون و شیعیانشون و تابعینشون و تمام کسانی که در حج بودن جمع کردن، از انصار هم کسانی که امام حسین علیه السلام و اهل بیتشون میشناختن جمع کردن. ثم ارسل رسلا لا تدعوا احدا ممن حج العام من اصحاب رسول الله المعروفین بالصلاح و النسک الا اجمعوهم لی. حضرت فرمودن که تمام کسانی که از صحابه پیغمبر در حج هستن جمع کنین، من باشون کار دارم. در ایام حج هم فراغت هست و هم افراد مختلفی هست. سال 59 هجری امام حسین علیه السلام حج کردن، عبدالله ابن عباس که معروفه، عبدالله ابن جعفر که معروفه، اینا هم همراه حضرت بودن، اومدن و جمع کردن. سلیم میگه که حدود 700 نفر جمع شدن زیر خیمه های امام حسین علیه السلام. خب پیداست که خیمه هایی به اصطلاح به هم پیوسته زدن که 700 نفر جا بشه. بعد سلیم میگه که همشون از تابعین بودن و 200 نفر، حدود 200 نفر هم از اصحاب بودن. پس 500 نفر تابعی و 200 نفر صحابه، 200 نفر کسانی که پیرمردای بودن که پیغمبر رو دیده بودن، و 500 نفر هم از تابعین رو تونستن حضرت جمع بکنن، از کسانی که حج انجام داده بودن که حضرت سخنرانی کنه. بنابراین یه جلسه 700 نفریه زیر خیمه، همه هم امام حسین علیه السلام رو میبینن. یه جلسه جالبی میشه دیگه. ما شب ولادت اینجا حدود 600 خورده 700 نفر جمعیت داشتیم، اونتا اینجا بودن، بالا بودن، حیات بودن، پخش بودن، همه اینا یه جا جمع میشن، جمعیتی میشن و جمعیت شناخته شده صحابه و تابعین. فقام فیهم الحسین علیه السلام. مقدماتش رو فقط عباراتش رو میخونم چون نمیخوام که خیلی به اونها بپردازم، میخوام فقط استدلالات امام حسین علیه السلام رو برای اثبات مقام ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه عرض کنم. فقام فیهم الحسین علیه السلام خطیبا فحمد الله و اثنا علیه ثم قال، حمد و ثنا کردن، بعد فرمودن اما بعد فان هذه الطاغیه قد فعل بنا و به شیعتنا ما قد رأیتم. یه نکته رو که عرض میکنم اینه که تلقین کردم به بچه های ما و امروز تلقین میکنن تو دانشگاه ها که این داستان خطبه قدیر اگه اینقدر مهم بوده چرا خود امیرالمؤمنین و ائمه دفاع نکردن؟ که این به شما بگم دروغ محضه. یعنی اصلا اینا میخوان دروغ ببندن، میخوان دروغ بگن، میخوان تهمت بزنن که امیرالمومنین علی علیه السلام و ائمه از جریان خطبه قدیر و خطابه دفاع نکردن. کتابهای ما خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو در کتاب القدیر در جلد اول پر، اتفاقا یکی از احادیثی که مرحوم علامه امینی آورده همین خطبه امام حسین علیه السلامه. یعنی من سه تا کتاب رو دیدم، یکی سلیم، یکی کتاب علامه امینی القدیر جلد اول و یکی هم مسند امام شهید که آقای عطاردی قوچانی نوشته، سه جلده. در یکی از مجلداتش این حدیث رو در احتجاجات امام حسین علیه السلام آورده. اینه که میگن امیرالمومنین علیه السلام دفاع نکرده، نگفته، استدلال نکرده، دیگران هم استدلال نکردن، اینها دروغ محض و اصلا اصل نداره. یعنی اینو شما بدونید که به اصطلاح اینها هم دلیلشه، برای اینکه این کتابو در دستشونه، ولی اینا بناشون بر اینه که به خاطر اینکه دفاع کنن از اهل تسنن و تفکرات گرایش گر به وحدت بین شیعه و سنی، البته وحدت سیاسی اجتماعی که برای همه قبوله و درستم هست در حالت تقیه و غیر تقیه، وحدت اتحاد یعنی نه وحدت، ولی اینکه وحدت اعتقادی ما بخوایم ایجاد بکنیم که این خیلی غلطن در غلطه، اینا طرفدارانشون معمولا این تهمت رو میزنن. اینجا امام حسین علیه السلام در زمان حکومت معاویه، یک سال قبل از به درک رفتن معاویه، این خطبه رو خوندن، حمد و ثنا کردن، بعد فرمودن فان هذه الطاغیه قد فعل بنا و به شیعتنا ما قد رأیتم و علمتم و شهدتم. این طاغوت که معاویه هست، دیدید که نسبت به ما و پیروان ما چه کرد و دانستید و شهادت می دهید. و انی ارید و ان اسالکم ان شیئا فان صدقت فصدقونی و ان کذبت فکذبونی. من میخوام از یه چیزی از شما سوال کنم، از شما مردم 700 نفر که 500 نفرتون تابعی هستید و از صحابه شنیدید و 200 نفرتون هم صحابه هستید و از خود پیغمبر شنیدید این حرفا رو، اگر راست میگم منو تصدیق کنید، اگر دروغ میگم و دروغ میبندم بگید که دروغ گفتی. اسألكم بحق الله علیکم و حق رسول الله و حق قرابتی من نبیکم لما سیرتم مقامی هازا و وصفتم مقالتی و دعوتم اجمعین فی انصارکم من قبائلکم من آمنتم من الناس و وسختم به فدعوهم الى ما تعلمون من حقنا فانی اتخوف ان یدرس هذا الامر و یذهب الحق و یغلب و الله متم نوره و لو کره الکافرون. خلاصه عبارت اینه که من شما رو به حق خدا و حق قرابتم از پیغمبر قسم میدم اون چیزایی که میدونید بگید، به دیگران هم بگید، برای اینکه من میترسم که در اثر نگفتن و کتمان باطل و کتمان حق و اظهار باطل این امر و این دین به کلی از بین بره و دیگه ما راهی برای احیای دین نداشته باشیم. بعد سلیم میگه که ما ترک شیئا مما انزل الله فیهم من القرآن الا تلاه و فسره. امام حسین هرچه آیاتی بود که میشد در اون جلسه درباره اهل بیت بخونه خوند و تفسیر کرد. ولا شیئا مما قاله مما قاله رسول الله فی ابیه و اخیه و امه و فی نفسه و اهل بیته الا رواه. اجمالی از روایاتی را که درباره اهل بیت و راجب امیرالمومنین و راجب حضرت زهرا و راجب خودش و راجب امام حسن بود اونجا روایت کرد. و کل ذالکه یقول الصحابه، در تمام اینها که حضرت حرف میزد صحابه میگفتن اللهم نعم قد سمعنا و شهدنا. این 200 نفر گفتن که خدا شاهده که بله حرفات درسته، ما اینا رو شنیدیم از پیغمبر و شهادت میدیم. فقال انشدکم الله الا حدثتم به من تثقون به و به دینه. پس شما رو قسم میدم به خدا، حالا که شنیدید برای کسانی که بهشون اعتماد دارید به اونا نقل کنید و برای اونها اعلام کنید. بعد سلیم میگه که جزء فرمایشات امام حسین علیه السلام اینجا بود که اینجاهاشو تو این کتاب و سلیم نقل کرده، این عبارات امام حسین علیه السلام رو که من برای شما در حدی که فرصت هست میخونم. فکان فی ما ناشدهم الحسین و ذکرهم ان قال انشدکم الله، خدا را شاهد میگیرم و شاهد قرار میدم. اتعلمون ان علی ابن ابی طالب کان اخا رسول الله حین آخابه، خدا را شاهد میگیرم، خدا را گواه میگیرم، خدا را در نظر بگیرید، انشاد یعنی این، خدا را در نظر بگیرید، آیا میدانید که علی ابن ابی طالب برادری پیدا کرد؟ صیغه اخوت خوندن با پیغمبر موقعی که بین اصحاب برادری ایجاد کرد. فآخا بینه و بین نفسه، تنها کسی که با خودش برادر قرار داد علی بود. و قال انت اخی و انا اخوک فی دنیا و الاخره، گفت من برادر تو هستم، تو هم برادر من هستی در دنیا و آخرت. قالو اللهم نعم، گفتن خدا شاهد، ما خدا رو شاهد میگیریم، بله که حرفت درسته ای پسر رسول خدا، ای حسین ابن علی. بعد فرمود که انشدکم الله، هل تعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله، آیا میدونید که رسول خدا زمین مسجد رو خرید و منازل اطرافش رو؟ فبتناه، مسجد بنا کرد. ثم ابتنا فیه 10 منازل، سپس دور تا دور مسجد 10 خونه قرار داد، 10 اتاق قرار داد. 9 له، 9 تاشو برای خودش قرار داد. و جعل 10 فی وسط حال ابی، 10 خونه رو در وسط این خونه ها برای پدرم علی قرار داد و فاطمه. شما شاهد هستید من درست میگم. بعد ثم صد کل باب شارع الى المسجد غیر بابه، بعد تمام درها رو که به مسجد باز میشد بست غیر از در خانه فاطمه و علی. اینجوری بود دیگه، تا مدت ها باز بود، از مسجد رفت آمد میکردن. بعد خدا در دستور داد که تمام درها رو بست جز در خانه علی. فتکلم فی ذلک من تکلم، و یه عده اومدن گفتن یا رسول الله چرا همه درها رو بستی؟ فقال صلی الله علیه و آله ما انا صددت ابوابکم و فتحت بابه، من نیستم که درهای خانه شماها رو به مسجد بستم و در خانه علی رو نگه داشتم، ولکن الله امرنی به صد ابوابکم و فتح بابه. آیا شما مردم میدونید که بعد از این جریان هیچ کس حق خوابیدن در مسجد نداشت جز علی و فاطمه؟ و شما میدونید که فرزندان علی و فاطمه در وسط مسجد که خونشون بود متولد شدن و کسی حق نداشت حتی بخوابه تو مسجد؟ تن که قالوا اللهم نعم. بعد حضرت یه داستانی رو که کمتر شما بچه ها شنیدید فرمودن که افتعلمون ان عمر ابن الخطاب حرس على قوت قدر عینه یدعها من منزله الى المسجد فابا علی. عمر اومد گفت یا رسول الله من دلم برای شما تنگ میشه، به اندازه یه سوراخ کوچیک که فقط ببینم از سوراخ اتاقم و منزلم شما رو من باقی گذاشتم. پیغمبر فرمود نخیر، اونم باید ببندی. اینو امام حسین علیه السلام استدلال کردن در حضور صحابه و تابعین. آیا میدانید که عمر ابن خطاب حرص نشون داد به اندازه سوراخ چشمش که میخواست که از منزلش به مسجد داشته باشه؟ فعبا علی، پیغمبر فرمود نه خیر حق نداری. بعد خطبه خوندن پیغمبر بعد از این کار عمر، فرمودن ان الله امر موسی ان یبنا مسجدا طاهرا لا یسکنه غیره و غیر هارون و ابنه. این سابقه داره، خدا به موسی بن عمران دستور داد که یه مسجدی محل سجده ای سلام علیکم بنا کنه که در اون مسجد کسی حق سکونت نداره غیر موسی و هارون و دو تا فرزندانش. و ان الله امرنی ان ابنی مسجدا طاهرا لا یسکن غیری و غیر اخی و ابنی. همه گفتن بله ما شاهد هستیم. پیغمبر این کارو کرد. عمر گفت به اندازه یک دیدن، یک حلقه چشم که من بتونم شما رو ببینم، دلم برای شما تنگ میشه، این باز بمونه. همه بستن وقتی گفتن. این وقتی که شد پیغمبر فرمود که باید بسته بشه، امام حسین فرمودن آیا شما شاهد این هستید؟ قالوا اللهم نعم. قال، سپس امام حسین علیه السلام فرمود که در زمان حکومت معاویه است، سال 59، یک سال مونده به درک رفتن معاویه، هنوز حکومت معاویه است، هنوزم امام حسین علیه السلام قیام نکرده، ولی این خطبه رو در میان 700 نفر در مکه خونده. انشدکم الله اتعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله نسبه یوم قدیر خم فنادا له بالولایه. آیا میدونید که علی را نسب کرد، برپا کرد و ندا داد به ولایت و سرپرستی و قال لیبلغ شاهد الغائب. این عبارت رو باید به حاضران، به غایبان همه ابلاغ کنن و تبلیغ کنن. قالوا اللهم نعم. گفتن بله یا رسول الله. ما اینا گفتن، اینا که پای منبر امام حسین علیه السلام بودن گفتن یبن رسول الله اللهم نعم. بله اینو گفت پیغمبر. فرمود که در روز قدیر خم. خب چرا؟ برای اینکه 200 از صحابه اونجا بودن، که از این 200 حداقل 20 نفرشون بودن اونجا در داستان قدیر خم. آیا شاهد میگیرم شما رو، میدونید که ان رسول الله قال له فی غزوه تبوک، در جنگ تبوک پیغمبر فرمود انت منی به منزلت هارون من موسی و انت ولی کل مؤمن بعدی. قالوا اللهم نعم. گفتن یبن رسول الله حسین سید الشهدا، ما شاهدیم که همه اینا رو پیغمبر فرمود. امام حسین ادامه داد فرمود انشدکم الله اتعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله قاهین دع النصارى من اهل نجران الى المباهله. وقتی که پیغمبر نصارای نجران رو برای مباهله دعوت کردن، مباهله یعنی اینی که هر چی گفتن در اثبات خدا و پیغمبر و اسلام اینا باور نکردن، قبول نکردن، پیشنهاد کردن بیا مباهله کنیم، یعنی بگیم که همدیگر رو نفرین کنیم، بگیم هر کی باطله اون از بین بره. وقتی که پیغمبر برای مباهله اینا رو دعوت کردن لم یأت الا بهی و به صاحبتهی و ابنه. وقتی اومدن رفتن بیرون شهر فقط علی را با خودشون بردن، صاحبه یعنی همسر علی را بردن که فاطمه بود و دو پسرانش را بردن. قالوا اللهم نعم. گفتن همه ما شاهدیم که در جریان و مباهله علی بود و فاطمه، فاطمه بود و حسن، حسن بود و حسین علیه السلام. قال امام حسین ادامه دادن انشدکم الله اتعلمون انه دفع الیه اللواء یوم خیبر ثم قال لادفعه الی رجل یحبه الله و رسوله و یحب الله و رسوله. آیا میدونید که در روز خیبر پرچم را به دست علی داد، بعد اعلام کرد گفت پرچم را به دست کسی میدم که هم خدا و رسول او رو دوست دارن، هم او خدا و رسول رو دوست داره. کرارون غیر فرار. خیلی از این بچه هایی که در نجف و کربلا هستن من خیلی خوشم میاد، اسمشون رو میذارن کرار، خیلی قشنگه. کرار یعنی مرتب امیرالمومنین در جنگ ها شرکت میکنه بدون که فرار کنه، تکرار میکنه، از لغت تکرار هم از کراره. کرارون غیر فرار، یعنی در جنگ خیبر پرچم رو به دست کسی داد که کرار و غیر فراره، فرار نیست و مرتب در جنگ هست. یفتحه الله علی یده. قالونم همه در زمین مکه به امام حسین علیه السلام عرض کردن که اللهم نه. بله 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 خدا شاهده که ما اینا رو شنیدیم. فرمود آیا میدونید که رسول خدا بعثه به براءه، سوره براءت رو دست علی داد و قال لا یبلغ عنی الا انا او رجل منی، داده بود به ابوبکر و عمر که داشتن میبردن، که یه مقدار زیادی راه برده بودن، شتر مخصوص خودشو داد سوار شد. اینا میدونستن که وقتی علی یا هر کسی دیگه سوار شتر مخصوص پیغمبر شده یعنی خبر مهمی داره. وقتی رسید فرمود که پیغمبر دستور فرمودن که نامه رو به من بدید و متن سوره براءت رو که مشرکین نباید تو مکه شرکت کنن من باید ابلاغ کنم، چون پیغمبر فرموده لا یبلغه، لا یبلغ عنی الا انا و رجل منی. یه چیزی رو برای شما بچه ها بگم، احکام اسلامی را اولین بار باید معصوم به مردم ابلاغ کنن. یکی از استدلالاتی که فقها میکنن همین داستان براعته، برای اینکه ابوبکر و عمر که معصوم نبودن نباید برن اول حکم براعت رو ابلاغ کنن، برای این کارو کرد به وحی، بعد به وحی از دست اونها گرفت، برای اینکه این کار کاملا مشخص بشه که باید معصوم باشه. لذا احکامی هم که هنوز نیامده در زمان معصومین، یعنی احکامی که بیان نشده در زمان معصومین، اولین بار باید معصوم خودش بیان کنه، بیان کنه، نه اینکه بنویسه مثلا امام صادق علیه السلام بده به زراره، بده به مسلم. اولین بار باید حکم بیان کنه، بعد اونا برای دیگران بیان کنن و احکام رو نشر بدن. آیا غیر از اینه؟ گفتن چرا، غیر از این نیست و همینه. آیا میدانید که اتعلمون ان رسول الله لم تنزل بهی شدتون قط الا قدمه لها سقطن به و انه لم یدعه به اسمهی قط الا ان یقول یا اخی ودعو لی اخی قالو اللهم نعم. آیا میدونید که هر وقت شدت و مشکلی بود برای پیغمبر، وقتی اینجوری بود، علی میرفت دنبال دفاع این شدت و سختی از پیغمبر، و پیغمبر تا میشد اسم علی رو نمیبرد، میگفت اخی، برادرم، وصیم. میدونید که اینجوری بود؟ گفتن بله. آخراش دیگه خستتون نمی کنم، وقتم تموم شده. قال اتعلمون ان رسول الله صلی الله علیه و آله قضا بینه و بین جعفر و زید فقال له یا علی. یه دفعه گفتگویی شده بود بین جعفر ابن ابی طالب و زید و امیرالمومنین علیه السلام، وقتی اومدن خدمت رسول خدا و حضرت رو به حکمیت دعوت کردن، حضرت فرمود یا علی انت منی و انا منک و انت ولی کل مؤمن و مؤمنت بعدی. اینجوری نبود؟ ای صحابه 200 نفر، ای تاب این 500 نفر که از صحابه روایت شنیدید؟ قالوا اللهم نعم. همه گفتن چرا اینجوری بوده؟ بعد حضرت فرمود که آیا میدونید که کانت له من رسول الله کل یوم خلوتون و کل لیلتن دخلتون. تمام روزها حداقل چند دقیقه امیرالمومنین با پیغمبر خلوت میکردن که وحی ها رو و اسرار رو منتقل کنن، و هر شب حداقل یک بار وارد منزل پیغمبر اکرم میشد امیرالمومنین، برای اینکه خبرها رو حضرت بشنون. اذا سأله اعطاه، اگه سوال میکرد علی جواب میداد، و اذا سکت ابدا، اگر ساکت بود پیغمبر شروع میکرد. گفتم بله. همه ما میدونیم که این فقط وصف امیرالمومنین علی علیه السلامه. فرمود که آیا میدونید که رسول خدا فضله علی جعفر و حمزه حين قال لفاطمه، موقعی که امیرالمومنین علیه السلام به خواستگاری حضرت فاطمه سلام الله علیها آمدن، حضرت فرمودن زوجتو که خیر اهل بیتی، من تو رو به تزویج درآوردم برای بهترین اهل بیت خودم، در حالتی که در اهل بیت خودشون هم جعفر طیار بود، هم حمزه سیدالشهدا بود و فرزندان او، حالا اون که عموش بود، یعنی گفتن خیر اهل بیتی، یعنی بهترین اهل بیت من تو علی هستی. آیا میدونی؟ بعد فرمود اقدمهم سلمن، اعظمهم هلمن و اکثرهم علمن، قالوا اللهم نعم. فکر میکردم تموم میشه، خسته شدم. بعدم دو سه جمله راجع به نیمه شعبان توضیحاتی عرض میکنم، بعد انشالله استفاده میکنیم. عرضم رو جمع کنم. در جلسه 279 از جلسات شرح خطبه قدیر میخواستم بگم که روح خطبه قدیر و حقی که داره امام حسین علیه السلام بر خطبه قدیر، حق بزرگ امام حسین علیه السلامه، و امام حسین علیه السلام تمام زندگیش و اسمش و شعائرش یعنی تبلیغ، اسلام یعنی تبلیغ، مسلمان یعنی مبلغ، امام حسین یعنی اسلام، امام حسین یعنی توحید، امام حسین یعنی ولایت. و حقی که امام حسین علیه السلام دارن بر گردن مسلمان ها و توحید، حق بسیار بسیار بزرگی است. و ضمن این که امام حسین علیه السلام در سال 59 استدلال کردن به حدیث قدیر، اشاره کردن در ضمن بیان مقامات امیرالمؤمنین علی علیه السلام. امیدوارم که انشالله که این جوان ها بازم خطبه قدیر رو حفظ کنن. رفتی کربلا اومدی؟ به به. ایشون از حافظان اولیه خطبه قدیر بود، جایزه کربلا گرفت و چند روز پیش اومد از من خداحافظی کرد، رفت کربلا. زیارت امام حسین علیه السلام که امیدوارم نصیب و روزی همه شما جوانان از دختران و پسران باشه، و هنیئا لکم که هم نشر سند حقانیت و ولایت امیرالمومنین علیه السلام خطابه قدیر و هم زیارت امام حسین علیه السلام بر شما گوارا باد. امیدوارم که یه روزی بشه که هر جوان شیعه تو کیفش، تو جیبش یک قرآن و یک خطبه قدیر که عطرت است و خلاصه عطرت داشته باشه و همه جا از حریم قرآن کریم و عطرت اهل بیت و امیرالمؤمنین علیه السلام به وسیله این خطبه که بلندترین و مهمترینشه انشاءالله دفاع کنه. جلسات نیمه شعبان ما انشاءالله از هفته آینده همین شب، شب جمعه، شب شنبه، شب یک شنبه و شب دوشنبه به مدت 4 شب انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود از ساعت 8. به کسانی که سر ساعت تشریف بیارن هم انشاءالله جایزه تعلق خواهد گرفت و هم از همه برنامه ها استفاده خواهند فرمود. ما 4 شب قرار دادیم که شهر بزرگه و ماشاءالله جمعیت زیاده که بتونن دوستان مختلفمون در شبهای مختلف شرکت کنن. بانوان روز جمعه، یعنی از فردای همچین شبی، روز جمعه، روز شنبه، روز یک شنبه، 3 روز از ساعت 9 انشاءالله تا ظهر در خدمتشون دختران ما و کنیزان امام زمان علیه السلام پذیرایی خواهند کرد و انشاءالله امیدواریم که دختران و بانوان سر ساعت تشریف بیارن و از برنامه ها استفاده کنن که معمولا خانم ها منظم ترن و سر ساعت اونجا میبینید سالن پر شده انشاءالله. یه چیزی رو خواستم که اون هفته هم گفتم، اعلام کردن دوستان من که به تلویزیون 14 و 21 اینچ برای جشن‌ها و دوربین هندیکم احتیاج هست، اگر کسانی دارن به دوستان من بگن. رفقایی که دلشون بخواد در جشن‌ها به یک نحوی کمک بکنن به دوستان من مراجعه کنن، کسی نماند از شما مگر اینکه انشاءالله به یک نحوی در جشن‌ها شرکت فعال داشته باشید. برای مشاوره برای انجام جشنها در اطراف شهر و شهرستانها من و دوستانم در خدمت شما هستیم. امیدواریم که جشن رو قبل از برقراری تقدیم آستان مقدس امام زمان علیه السلام کنیم و در حضور اون حضرت و در ظهور اون حضرت جشن میلاد بگیریم و بدین وسیله بقیه برنامه ها رو با الهام از خود حضرت داشته باشیم. 3 صلوات قرا به روح پیامبر امیرالمؤمنین و حضرت زهرا ختم بفرمایید.